خارجی 3 هر دو مورد 3010 35. خب بریم به سراغ صحبت‌های شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان که اخیراً اعلام کرد اگر صهیونیست‌ها به هر بهانه‌ای در هر نقطه‌ای از خاک لبنان باقی بمانند در حکم اشغالگر هستند. در این مورد می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام با ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم. با اینکه نتانیاهو تاکید میکند بر ادامه آتش بس با لبنان، اما میبینیم که این حضور رژیم صهیونیستی در خاک لبنان همچنان سعی میکنه که ادامه داشته باشه. پشت پرده این تصمیمات و این تناقض ها چه است از نگاه شما؟
ببینید، رژیم صهیونیستی از اساس یک رژیم تجاوزگر، یک رژیم آپارتاید، یک رژیمی هست که اساس و بنای خودش رو بر تعدی و تجاوز ملت‌های دیگه میدونه و امنیت خودش رو سعی میکنه این گونه تأمین بکنه. لذا همونطوری که شما فرمایش کردید، بر اساس خانش و برداشت غلطی که از اوضاع لبنان داره، گمانش این هستش که حزب الله ضعیف شده و الان وقت اون هستش که اون دیدگاه‌های خودش رو راجع به مقاومت لبنان و کشور لبنان اعمال بکنه. در نتیجه اون چیزی رو که من تشخیص میدم این هستش که اونها سعی دارن از این طریق در لبنان باقی بمونن و حتی اگر بتوانند بخش‌های بیشتری از لبنان رو به اشغال خودشون در بیارن، که البته شیخ نعیم قاسم پاسخی که دادن و صحبتی که کردن مبتنی بر این نکته بود که اگر اسرائیلی ها تجاوزگر محسوب بشن مجددا جنگ از سر گرفته خواهد شد و این گونه نیست که اسرائیلی ها احساس بکنن یک مسئولیتی در لبنان به دست آوردن.
خب با توجه به همین مسئله، به نظرتون این پیام شیخ نعیم قاسم چقدر میتواند مؤثر باشد در اینکه اتحاد در لبنان بر این مسئله که رژیم صهیونیستی باید خارج بشه در واقع شکل بگیره؟
به نظرم بهتر صبر کنیم تا روز یک شنبه که یک رفراندوم واقعی در لبنان برگزار خواهد شد، ببینیم اوضاع به چه صورتی خواهد رفت. پیش‌بینی من این هستش که روز یک شنبه جمعیتی در مراسم تشییع شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم تقی‌الدین جمع خواهد شد که یک سرمایه اجتماعی برای مقاومت لبنان خواهد بود و این سرمایه اجتماعی موجب این خواهد شد که موقعیت حزب الله بیش از پیش تقویت بشه و توان این جنبش برای مقابله با تجاوزات اسرائیل افزایش پیدا بکنه. و من معتقد هستم ما باید تا روز یکشنبه صبر بکنیم و بعد از اون خیلی واضح و روشن‌تر میشه به سوالات شما پاسخ داد.
و آها، پس شما میگویید که باید صبر کرد؟
نه، تا یک شب، یعنی 4-5 روز دیگه بیشتر نیاز به صبر کردن نیست.
خوب.
بعد از اون، بعد از تشییع جنازه تاریخی که در لبنان برگزار خواهد شد، تشییع شهدای
بله.
مطهر شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی، اون وقت من معتقد هستم که مقاومت لبنان با یک توان مضاعفی و با یک اعتماد به نفس بیشتری با تحولات و به خصوص تجاوزهای رژیم صهیونیستی برخورد خواهد کرد.
و در کنار همه این مسائل، آیا به هر حال رژیم صهیونیستی به نظرتون ممکنه در اثر فشارها از خاک لبنان خارج بشه؟
100%. ببینید، قبلا رژیم صهیونیستی تا بیروت آمده بود، جنوب لبنان رو به طور کامل اشغال کرده بود و این مقاومت رزمندگان و مردم لبنان بود که باعث اسرائیل از لبنان فرار بکنه و الان هم همونطوری که من عرض کردم مقاومت توانش باقی است و میتواند تجاوزات رژیم صهیونیستی رو با قدرت و قدرت پاسخ بده و مجددا این رژیم رو از بخشای کوچکی از خاک لبنان که اشغال کرده فراری بده.
و در کنار این مسئله، خود این موضوع، آیا آمریکا تو این مسئله دخالت خواهد کرد؟
ببینید، آمریکا تمام توانش رو برای تقویت رژیم صهیونیستی گذاشته.
نه، یعنی که دفاع کنه از ادامه حضور در خاک لبنان.
یک نکته از من، آمریکا قبلا هم در دهه 80 میلادی هم نیروهاش رو به لبنان آورده بود، مستقر کرده بود و سعی میکرد از تجاوزهای رژیم صهیونیستی پشتیبانی بکنه. اما در اکتبر سال 1983 چنان ضربه‌ای در لبنان به ایالات متحده وارد شد، 200 60 تفنگدار آمریکایی در یک روز کشته شدن و بعد از اون آمریکایی‌ها از لبنان بیرون رفتن. این تجربه تاریخی نشون میده که آمریکایی‌ها تمایلی برای ورود مستقیم به لبنان ندارن و در این در پاسخ اکتبر 7900
آقای تقوی‌نیا، به عنوان سوال آخر میپرسم چون میخوام یه درک درستی هم از این وضعیت داشته باشیم، رژیم صهیونیستی ادامه حضورش در راستای این نیست که مثلا میخواد تو حالت استندبای آماده به حمله و آماده به دوباره درگیری بماند، فعلا نمیخواد جبهه لبنان رو باز نگه داره تا بتونه در جای دیگه کارشو بکنه، ولی به واسه این که بتونه مثلا فضا پیدا کنه لبنان رو هم به هر حال به شکلی شروع کنه درش فعالیت گسترده تر، درگیری بیشتر و نفوذ و تصرف بیشتر.
دقیقا همینه. شما باز تاریخی اسرائیل
آقای تقوی‌نیا، فکر کنم ارتباط ما با شما دچار مشکل شد. من با شما خداحافظی میکنم، حالا در فرصت دیگه باز هم سعی میکنیم موضوع رو با هم دیگه بررسی کنیم. ممنون از همراهی شما آقای تقوی‌نیا، باشون گفتگو کردم درباره ادامه حضور رژیم صهیونیستی و اشغالگریش در خاک لبنان. خب بریم به سراغ خبرها. بازم افزایش 10 میلیون متر مکعبی تولید گاز در میادین گاز. من یه نکته بگم در این باره، ما این روزا تولید گازمون بسیار افزایش پیدا کرده، علیرغم وجود فشارها و تحریم‌ها ما الان تولید گازمون در شرایط بسیار خوبیه، ولی مصرفمون هم خیلی بالاست. یعنی الان شرکت ملی گاز پیش بینی کرده که در هفته آینده با توجه به برودت هوا باز هم افزایش مصرف خواهیم داشت و این خیلی فشار سنگینی رو بر شبکه وارد میکنه. باز هم ممکنه ما مجبور باشیم برای تامین برق یا تامین گاز خانگی، خب از اون طرف گاز صنایع رو قطع کنیم و این برای همه ما میتواند یک تلنگر باشد که سعی کنیم تا حد ممکن به پویش 2 درجه کمتر بپیوندیم، دمای وسایل گرمایش رو بین 50 تا 60 درجه قرار بدیم تا انشالله بتونیم از این روزهای سرد زمستانی عبور کنیم، در حالی که هیچ کس هم از نعمت گاز بی بهره نماند. بریم به سراغ یک سفر دیپلماتیک مهم. مقصد کجاست؟ تهران. بله، امیر قطر به هر حال بحث سفرش به کشورمون مطرحه. در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مسائل شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر هانیزاده، خب ما میدونیم که روابط ایران و قطر به ویژه بعد از اون روزگار محاصره قطر و یاری رساندن ایران برای شکستن این محاصره خیلی به سمت بهبود رفت و روابط ما تقویت شد. اکنون با توجه به تمام اتفاقات این سفر دیپلماتیک رو در افزایش همکاری ها، گسترش روابط و موضوعات دیپلماتیک دیگر چقدر مهم میدانید؟
بله، در واقع جمهوری اسلامی ایران بهترین مناسبات رو با قطر و همچنین پادشاهی عمان به عنوان دو کشور عضو مهم شورای همکاری خلیج فارس همواره حفظ کرده و این مناسبات تحت تأثیر متغیرات منطقه‌ای و بین المللی قرار نگرفته. ایران در طول محاصره قطر از سوی برخی کشورهای منطقه‌ای طبیعتاً بیشترین کمک رو به این کشور انجام داد و همین مسئله باعث تقویت مناسبات تهران دوحه شده. قطر در مقابل هم اقدامات مناسبی در رابطه با ایران و همچنین تلاش هایی که برای کاهش تنش های منطقه‌ای داشت کاملاً با ایران همسو بوده و به همین دلیل در اغلب موارد نقش قطر یک نقش در واقع کاهش تنش بوده بین ایران و برخی کشورهای منطقه، مخصوصا در حوزه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی بود. لذا سفری که قرار است به زودی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به تهران داشته باشه بعد از اتفاقاتی است که در منطقه رخ داد. در سال جاری امیر قطر در خرداد ماه بعد از شهادت دردناک شهید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در خرداد ماه سفری داشت به تهران و الان هم این سفر در حالی انجام می شود که تغییراتی در سطح منطقه انجام شده، از جمله وضعیت سوریه، لبنان و برخی کشورهای منطقه مثل همچنین غزه و سایر مناطق دیگر. این سفر بسیار مؤثر خواهد بود و با توجه به در واقع وضعیتی که پیش اومده، مخصوصا طرح دونالد ترامپ در رابطه با اخراج مردم غزه و همچنین تحریم سنگینی که اخیرا دونالد ترامپ علیه ایران و برخی کشورهای جهان داشته، این سفر میتونه کاملا مؤثر باشه و نقش قطر میتونه مؤثر باشه، مخصوصا در رابطه با برجام و اینکه گفتگوهای برجام بین ایران و اتحادیه اروپا ممکن است در آینده شکل بگیرد. این سفر میتونه بسیار مؤثر باشه.
آقای دکتر اشاره کردی به مسائل منطقه، چقدر در واقع این سفر میتواند برای رسیدن به یک مفاهمه مشترک و یک موضع مشترک با کشوری مثل قطر مؤثر باشد؟
در حقیقت قطر با توجه به جایگاهی که داره میتونه کاملا تاثیرگذار باشه در کاهش تنش‌ها، همچنین ممکن است که الان این سفر به شکل گیری یک بلوک مشترک منطقه‌ای بین ایران، مصر، عربستان و اردن باشه که این در واقع در مدار بحث امیر قطر با مقامات ایران خواهد.
و در کنار این مسئله، آیا این سفر میتواند به شکلی به دیپلماسی ایران کمک کنه، بتواند ایران در میان کشورهای عربی یک فضای جدید رو ایجاد کنه به نفع خودش و اون فضایی که آمریکا میخواهد اون ایران حراسی رو بشکنه در واقع در میان کشورهای آمریکا، موضوعی که حالا ترامپ خیلی مد نظرش هست برای استفاده از کشورهای عربی؟
در حقیقت این سفر میتونه در واقع یک ارتباطی بین ایران و دولت جدید سوریه ایجاد بکنه، به دلیل اینکه قطر تأثیر بالایی بر روی حاکمیت سوریه داره، همچنین مسئله لبنان. اینها میتونه در حقیقت باعث این بشود که ایران نفوذ خودش رو دوباره به دست بیاره.
بله، سپاسگزارم، ممنونم و هم از شما تشکر میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون و متشکرم.
خواهش، خیلی ممنون شد.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون سفر اخیر امیر قطر به ایران و ازشون پرسیدیم درباره تأثیر این مسئله برای شکستن اون فضایی که ترامپ میخواد علیه ایران ایجاد کنه در میان کشورهای عربی منطقه و باید ببینیم که دستاوردهای این سفر چه خواهد بود. خب بریم سراغ خبرها. تأکید معاون اول رئیس جمهور بر تعمیق روابط تجاری ایران و ترکمنستان. معاون اول رئیس جمهور کشورمون در واقع در دیدار با معاون رئیس جمهور ترکمنستان تأکید کردن که ایران و ترکمنستان می توانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی همکاری گسترده‌ای داشته باشند. اما از دیگر خبرها، افزایش تجارت کشورهای حوزه خزر هستش و همچنین هشدار پلیس در خصوص کلاهبرداری در آستانه آزمون کارشناسی ارشد و دکترا. رئیس پلیس فتای فراجا به این مسئله اشاره کرده و گفته که مواظب کلاهبرداران در این باره باشید. سوال پیامکیمون، با توجه به حضور گسترده و مقتدر مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاثیر این حضور را بر آینده کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 1. تقویت همبستگی ملی و افزایش اقتدار بین‌المللی. 2. پیام روشن مردم به دشمنان و تاثیر بر سیاست‌های داخلی و خارجی. 3. هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم یه چند تا پیامک بخونیم. خب بریم به سراغ گفتگو با جناب آقای حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون بحث آغاز مذاکرات آمریکا و روسیه درباره اوکراین. سلام و عرض ادب جناب آقای بهشتی پور.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
بله سپاسگزارم. جناب آقای بهشتی پور، خب واقعا الان اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عرصه بین‌المللی، یکی از موضوعات عجیب این روزها همین بحث مذاکره هستش که ترامپ نه اروپایی‌ها رو راه داد نه خود زلنسکی رو راه میده و این فضا رو برده به سمتی که خیلی‌ها سوال می‌کنن که قرار است چه در این مذاکرات اتفاق بیفتد. به نظر شما چه در انتظار این مذاکرات هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که عرض کنم خدمت شما که مذاکرات در سطح کارشناسی و در سطح وزیر خارجهشون فعلا میخواد یه بررسی اولیه بله. انجام بشه بله. تا اگر مقدمات فراهم بود و وقت ترامپ و پوتین در ریاض با هم ملاقات
همین بکنن. خب میگم دیگه، ولی طرف اروپایی هست که
چند تا موضوع هم صحبت میکنم فقط بله. راجع به اوکراین نیست
بله.
یعنی قرار راجع به چند موضوع صحبت بشه، اما در موضوع اوکراین خب به هر حال آمریکا در دوره بایدن عملا با اشتباهی که به نظر من پوتین انجام داد و حمله کرد به کشور همسایه‌اش، یک بهانه خیلی خوبی پیدا کرد و از یک طرف از این جنگ استفاده کرد برای تضعیف اوکراین، از طرف دیگه هم با تحریم‌هایی که شدیداً علیه روسیه اعمال کردن روسیه رو ضعیف کردن و بعد در هر حال آمریکایی‌ها دنبال این بودن که اوکراین فاصله بگیره از روسیه و
بله.
بین این دو کشوری که سالها با هم روابط نزدیکی داشتن جدایی ایجاد بشه که این کار شد. ولی حالا ترامپ اومده زده زیر بازی، یک بازی جدیدی رو شروع کرده، یعنی اومده این دفعه با ترامپ یعنی با پوتین وارد گفتگو شده و برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه به اوکراینیا داره فشار میده که راحت مناطق اشغالی خودش رو بگذرن ازش، هم کریمه رو هم چهار تا استان شرق کشورش رو. ما به ازاش بودیم که انتظار داره که آقای ترامپ به دست بیاره جدا شدن روسیه از چین هست، یعنی چون ترامپ با روابطش با چین در یک رقابت هستن، بنابراین خیلی نکته مهمیه که اون داره تلاش میکنه بین روسیه و چین یک جدایی ایجاد بکنه. از طرف دیگه اون هزینه هنگفتی هم که توی اوکراین خرج کرده گفته میشه، حالا دقیقا حدودا میگن 16 میلیارد دلار تا حالا آمریکایی‌ها به اوکراین کمک کردن تو این 3 سال جنگ. این بر اساس اون چی که ترامپ شعارش داده که اول آمریکا، میخواد همه چیز اول برای آمریکا باشه و جایی که منافع آمریکا اختزا نمیکنه وارد نشه، میخواد جلوی این هزینه رو بگیره و ما به ازاش همین که اوکراینی ها رو مجبور بکنه به اینکه در واقع عملا از بخش از کشورشون بگذره.
بله
این نقشه یه که فعلا ترامپ داره دنبال میکنه، ولی این که آیا بدون اروپا چنین چیزی تحقق پیدا کنه یا اوکراین رضایت نده ولی اونا بتونن چنین کاری بکنن، این دیگه خیلی چیز عجیبی هست. یعنی حداقل من فکر میکنم که بدون اروپا یا آمریکا موفق نخواهد شد.
ولی ترامپ به نظر میرسه مد نظرش بدون اروپا این کار انجام بده.
بله بله، اون خیلی چیزا مد نظرشش. شما ببینید از اولی که اومده چه قوقایی به پا کرده در موضوعات مختلف،
از همه سازمان هم داره خارج میشه.
بله
میگم از همه سازمان هم داره خارج میشه.
بله تمام نرمای بین‌المللی رو گذاشته زیر پا، یعنی از سازمان بهداشت جهانی، از سازمان تجارت جهانی، از به اصطلاح شورای حقوق بشر سازمان ملل، حتی دادگاه بین‌المللی لاهه رو تحریم کرده، اصلا این بی‌سابقه است که یه نهاد حقوقی بین‌المللی تحریم.
آی دکتر، میدونیم که اروپا خیلی سر ماجرای اوکراین جنگید و خیلی سعی کرد کنار اوکراین باشه، بتونه در مقابل اروپا در مقابل روسیه دوام بیاورد. آیا اروپا حالا میپذیره که مثلا ترامپ بیاد تمام اون سرزمین ها رو بده به روسیه و بگه دیگه تو چشم بپوشون به اوکراین چنین چیزی رو بگه، و واکنش اوکراین در واقع در مقابل چنین تصمیمی چه خواهد بود؟
ببینید، اولا که اروپا یا اولین اقدامی که آقای مکرون کرده یک اجلاسی فوق‌العاده از سران اتحادیه اروپا تشکیل داده و که بیان ببینن همشون یک سیاست اتخاذ کنن. انگلیسی ها هم دعوت کرده برای نخست وزیر انگلیس هم بره به کارش.
بله.
اونجا بحثشون اینه که ما چه سیاست مشترکی اتخاذ کنیم در برابر این سیاست ترامپ، چون مسئله امنیت اروپا است.
همین.
فقط موضوع اوکراین نیست، بحث امنیت اروپا است، چون آمریکایی‌ها تهدید کردن که ما 20% نیروهامون هم خارج میکنیم، از یعنی از 100,000 نیرویی که در اروپا داره 20,000 تاشو میخوان خارج بکنن و به تعزیز گفته بازم روندش ممکنه بیشتر کنن.
بله.
در حال اروپایی‌ها سالها مدت دنبال ارتش اروپایی بودن.
بله.
دنبال تشکیل یک نیروی واحد و خودشون رو جدا کنن از
بله.
آمریکا.
بله.
الان یه روابط پیچیده‌ای به وجود اومده که فعلا باید نشست اروپایی ها رو ببینید چه تصمیم میگیرن.
یعنی ممکنه به یک شکاف و گسل جدی میان اروپا و آمریکا تبدیل بشه ماجرای اوکراین؟
فعلا که ببینید، حداقلش اینه که تو 4 سال آینده دغدغه اصلی اروپا چگونه کار کردن با ترامپ، ولی خوشبختانه ترامپ دور بعد نمیتونه کاندیدا بشه و به اصطلاح من فکر میکنم که این 4 سالو اروپا باید به هر زحمتی هست طی کنه، چون واقعا با این آدم کار کردن بسیار بسیار دشوار هست و اصلا آدمی هست که نمیشه روش حساب کرد برای
و روسیه در مورد اوکراین به نظرتون با ترامپ به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
بله، اگر روسیه بتونه به اصطلاح با ترامپ توافق کنه به نظرم خیلی استقبال خواهد کرد، چون ترامپ موافق این هست که روسیه در کریمه و اون 4 استان اشغالی باقی بمونه و این چه چیزی بهتر از این برای روسیه، چون میخواد که با طرف آمریکایی توافق بکنه، تحریم‌ها به تدریج برداشته بشه و موقعیتش هم در شرق اوکراین تثبیت بشه. یه تضمین دیگه هم میگن گرفتیم، حالا باید ببینیم واقعا این تضمین رو آمریکایی‌ها میدن، که میگه ترامپ قول داده که اوکراین عضو ناتو نشه. این یکی از مهمترین
زلنسکی هم مثلا اینکه گفته بود این مسئله رو، گفته بود اصلا آمریکا از اون اولش نمیخواست، حالا هم ترامپ دیگه به هیچ وجه نمیخواد که ما عضو ناتو بشیم. یعنی تمام زحمات که کشید زلنسکی و اون کارهایی که کرد و اروپا هم از اون برمون به هر حال کمکایی که به اوکراین کرد، با این توافق میان ترامپ و روسیه در واقع برباد میره، درست نمیگم؟
حالا من اونی که از منابع من روسی بود، یعنی از
درسته.
منابع روسی نقش شده بود که ترامپ یه همچین وعده‌ای داده، یعنی گفته که
نه، این در گفتگو با امانپور و کریستین امانپور مطرح کرد
به اصطلاح اوکراین. حالا باید ببینیم، با منابع آمریکایی هم تایید میکنن رسما اینو ترامپ به زبون نیاورده، حالا باید ببینیم اینو میگن حالا تو مذاکرات ریاض مشخص میشه که آیا آمریکایی‌ها واقعا قید عضویت اوکراین زدن. البته واقعا به نفع اوکراینه که یک کشور بی‌طرف بمونه و بی خود خودشو با روسیه درگیر نکنه و میتونه نقشی که سوئد و فلات در دوره جنگ سرد داشتن در دوره جدید اوکراین ایفا کنه و بدون اینکه بخواد عضو ناتو بشه هم روابط خوبی با روسیه داشته باشه هم روابط خوبی با اتحادیه اروپا. و اگر عقلشون برسه به نظر من این عضویت در ناتو به نفع کشور اوکراینی که عضو نشند و اصولا این سیاست رو بذارن کنار و دنبال سیاست بی‌طرفی باشن که کشور همسایه‌شون رو تحریک نکنه.
بله، در واقع یه جنگ هم گذاشت روی دستشون زلنسکی به همین سادگی و یک ویرانه بود.
بله. البته واقعا این یه اشتباه بزرگ آقای پوتین بود. شما اینم در نظر بگیرید که خسارت زیادی به روسیه خورده.
درسته.
این 3 سال منابع بسیار.
بله بله. اوکراین هم خیلی ضربه خورد. بله.
از دست داده. یعنی دو طرف ضرر کردن.
درسته.
یعنی هم اوکراین هم روسیه. اما آمریکایی‌ها این وسط
برنده
بودن، تونستن به اون اهدافی که میخواستن برسن.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما جناب آقای بهشتی پور، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا.
بله گفته بود کردم با آقای حسن بهشتیپور، کارشناس مسائل بین الملل پیرامون مذاکرات میان آمریکا و روسیه در مورد اوکراین. همچنان با ما همراه باشید.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب خیلی سپاسگزاریم که با بدون خطخوردگی دیگر در 29 بهمن ما باز هم همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
سی و نهمین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهیم کن که چشم خیس من برا.
زمان جمعه سوم اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشا. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره، منو ببر که خیلی دیر.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی
برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید روی موج ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162